وقتی که بالاخره بولد بشه تو رسانه میزننش.
اصلا تقریبا الان همه مقامات فرماندهان نظامی ایرانی هدفه.
حالا بچه هاشون کنارشونن، یعنی آقای مرتضای لاریجانی، پسرای لاریجانی، از روزی که ایشون شد دبیر شورای امنیت کنار پدرش بود. همین آقای مرتضا که انقدر پشت سرش حرف میزدن، آقای ناینی پسرش اصلا تو دفتر پسرش شهید شد، پسرش تو نیم ساعت قبلش پیششه، میره برای سحری و فلان اینا، میاد میبینه پدرش رو زدن. به این میخوام بگم یه تصویرایی درست کرده بودن که آقا اصلا من یه چیزی به شما بگم، چرا الان مردم کف خیابونن؟ این آینه رفتار مسئولینه. اگر مسئولین فرار کرده بودن، اگر فرمانده ها رفته بودن، مردم میمدن کف خیابون؟
شرط فرق
میکنه. از خواهی مردم چرا شهریور 20 نیمدن کف خیابون؟ متفقین حمله کردن. چون رضاشاه نفر اول رفت.
او که دست فرار، او با بچهش هر دوتایی ما
سلشگر نخجوان، سلشگر ریاضی، اینا نفر اول تسلیم شدن. خب مردم دارن میبینن، میبینن آقا مثلا رهبری با زن و بچه وایستاده، فرمانده با زن و بچه وایستادن. بعد ما اینا رو بعضی موقع میگیم تو تحلیل ها، بگیم ترسو هم بگیم سرداره ما دیپلومات شدن، این حرف ها زده شد دیگه. تو این یک سال کلی از این حرف ها زده شد دیگه. به هر کی ظلم کردن شهید شد. من میگم اب نداره ها، مثلا شما ممکنه اختلاف تحلیل داشته باشی، ولی دیگه بهش نگو دیپلمات شدی، بهش نگو ترسو، بهش نگو عافیت طلب، بهش نگو سازشکار، بهش نگو اینا رو نگو. الان داری با تمام دنیا داری میجنگی، خب این حاصل همین فرمانده هاست دیگه، حاصل تدبیر و عقل و کار همین هاست دیگه.
جلو همه ارتش شیطان با همه تکنولوژی عجیب و غریب.
حالا چی میشه که یهو ما شروع میکنیم با دو تا متن انگلیسی خوندن و ترجمه و فلان اینا شروع میکنیم استراتژی جنگ شدن؟ چون نه باید این کارو کنیم، نه باید اون کارو کنیم. آه اینطوری نیست. بالاخره این مسیر 40 ساله‌ای که جمهوری اسلامی اومده مسیر آسونی نبوده، با یه عقل و تدبیری اومده. نمیشه بشینی همینجوری لم داده تصمیم بگیریم اینجا رو اینطوری میکنیم، اونجا رو اینطوری میکنیم. یعنی اگر این مسیر اومدی، خب به همه ادامهش هم اعتماد کن دیگه. ادامهش هم اعتماد.
این حداقل عقله. واقعا این حداقل عقله. چیزی که من بلد نیستم، در جریان اطلاعات قرار ندارم، تخصصشو ندارم. بی‌محابا راجع به شرف. امیدوارم اینم تصحیح بشه. آینده جنگو چجوری می‌بینی؟ فکر می‌کنی به چه سمتی میره؟ چه اتفاقی می‌افته؟ میاد خارکو می‌گیره، نمی‌گیره، بلوفه؟ میگیره، ما کل اسیر میگیریم.
خیلی هالیوودیه. خیلی هالیوودیه. خیلی خریت میخواد بیاد این کارو کنه. شاید هم بیاد بکنه.
خب اینکه اینا رو داره که.
ولی خیلی باید تلفات بده که بیاد بگیره. خب زیر ساخت میزنه. نه، من به نظرم جنگ زیر ساختی شروع نمیشه. زیر ساخت ممکنه بزنه، یه تکی بزنه، مثل همین کاری که توی عسلویه کرد.
آره.
خب که ما هم جواب دادیم.
تک مورد باز هم
چرا نمیزنه؟ تا زمانی که به نظر من موشکای ما کار میکنه و ما میتونیم مقابله به مثل کنیم، اون سراغ جنگ زیر ساختی نمیره. زمانی میره که بدونه که دیگه نمیخوره. و الان ما بلا فاصله میزنیم، اصلا هیچ چیز نداره.
ما حتی به تهدید هم جواب میدیم. یعنی رئیس جمهور آمریکا مثلا تهدید میکند، در پاسخ به تحلیل به تهدیدش یه موج دیگه از موشکامون رو میفرستیم میبرونور و میگیم که این به خاطر تهدیدت بودا.
خاطر همه فکر نمی کنم چیز بشه، ولی خب جنگ نمیشه تو پیش بینیش کنی بگی چی آره. میشه چی میشه. من به نظرم این مهمه.
فکر کنی یعنی طولانی میشه؟
من پیش بینیم قبل جنگ این بود که یه جنگ 3 هفته حداقل تا 2 ماه حداکثر پیش بینیم بود. به من میگم اینش خیلی مهم نیست، این 2 ماه بشه 3 ماه یا چیزی که خیلی مهمه اینه که آقا سرنوشت این جنگ رو نه F-35 اینا مشخص میکنن، نه موشکای ما. تاب‌آوری اجتماعی هر کشوری، هر ملتی که یه روز بیشتر به جنگی اون پیروز میشه. ما الان خیلی خوب داریم میجنگیم.
الهی شکر.
ما الان قدرت نظامیمون خیلی خوب داره میجنگه. و اگر خوب بجنگیم شاید دوباره یه 30-40 سال بیمه بشیم.
بلکه بیشتر. من فکر کنم خیلی بیشتر.
که دیگه اینا به ما حمله نکنن.
یعنی تنها نکته تنها نکته به نظر من، حالا تو این برنامه حرف زدیم، بازم حرف میزنیم. کمترین آیدیش برای ما این خواهد بود که لااقل تا 30-40-50-60 سال 100 سال آینده کسی اصلا فکر نگاه چپ به ایران نمی‌کنه، ولی عواید دیگری، آثار درخشان دیگری داره که تو فرهنگ، تو نگاه و ذهن و قلب مردم، تو اطمینان بخشی به حال احوال.
ببین آقای زاد،
تو عمران
به نظرم جمهوری اسلامی الان، منطق جمهوری اسلامی تو این 40 سال در بالاترین سطح داره فهم میشه. یعنی جمهوری اسلامی میگفت من دشمن دارم، گفتن نه این توهم تو
یادم میگفتن.
جمهوری اسلامی میگه آقا
شما بر خودتون دارین دشمن میسازین و با همه عالم میجنگین.
جمهوری اسلامی میگفتش که آقا این دنبال از نیلتافورات اسرائیل، میگفتن نه آقا اینطوری نیست.
خودش به صراحت بارها.
جمهوری اسلامی میگفت آقا من باید موشک داشته باشم، میگفتن نه آقا تو باید به مردم برسید. جمهوری اسلامی میگفت آقا من باید تو منطقه، تو سوریه، تو لبنان باشم، اونجا خط مقدم منه. اون به محض اینکه اونجا فرو بریزه میان سراغ من. همه اینا داره درک میشه، همه یعنی واقعا منطق جمهوری اسلامی تو این منطق رهبری تو این 40 سال همش داره اثبات میشه. دارو کم نیومده تو این کشور، شیر خوش کم نیومده.
من خدا شاهد از کسی نشدم.
یه سوپرمارکت نیست که تو بری یه چیزی بگی آقا اینو ندارم، روغن ندارم، رب ندارم، برنج ندارم.
این یعنی کشور داره کار میکنه آقای موگوی.
این یعنی که کشور به معنای واقعی تو این 30-40 سال توسعه پیدا کرده. که یه زمانی تو می‌خواستی عمل جراحی ساده انجام بدی باید مثلا از اصفهان حتما میمدی تهران. الان شاید 10-15 میلیون تو کشور جابجا شدن.
آره.
هیچ خدماتی با این قدرت جمهوری اسلامی، هیچ خدماتی
تعطیل نشده، کند نشده، کم نشده.
اصلا بنزین کم نیومده، برق کم نیومده. به قول یکی از شما الان تو اتوبانا که میری ساعت 12 شب هنوز مثلا چراغا روشنه.
بیچاره
اصلا همه چی هست، همه چی هست. یعنی نذاشته، به نظر من حاکمیت، دولت نذاشته جنگ فعلا وارد سفره مردم بشه.
نه انشالله که از این حیث که اتفاقی نمیفته، امیدوارم که هر چه زودتر البته تموم شه. خیلی ممنونم، انشالله موفق باشین، از خودتونم مراقبت کنین.
خداحافظ شما.
شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من. تا این هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. تو تا ابد من هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی ایران، دیار عاشقان آمد همیشه به زبان، جانم فدای نام.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. یک تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم‌های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو می‌سازه.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. یکی از زمینه‌های هدررفت آب مشکلات کولرهای آبیه. برای جلوگیری از هدررفت از سالم بودن شناور کولر مطمئن بشید تا از چکه کردن آب از کف کولر جلوگیری کنید. در ضمن با قرار دادن سایبان روی کولر و تعویض پوشال قدیمی کولرهای آبی میتونید مطمئن بشید که کولر شما هیچ اتلاف آبی نداره. میانگین مصرف آب کولرهای آبی روزانه 200 لیتر محاسبه شده که تنها با رعایت همین چند نکته ساده میتونید میزان مصرف رو 20-30% کاهش بدید. ساده مثل آب خوردن.
هوشمندی در مصرف یعنی داشتن کیفیت بیشتر با هزینه کمتر.
پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خداوند قناعت را دوست دارد و از اسراف متنفر است.
با هم آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر می‌سازیم.
از اسراف اجتناب کنیم. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این هاست. اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، نیازهای ضروری زندگی نباشه، میشه بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمیدارین ارزشمنده. از طرف برا بچه های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30-10-35.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
همدلان نازنین و همراهان همیشگی شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها روی موج گفتگو رو داریم به شما تقدیم میکنیم، در حالی که ساعت 18:43 هست در عصر دلنگیز 11 روز و شب خرداد ماهی، روزی که زلفش گره خورده به میلاد با سرسعادت 10 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام. بار دیگر همین روز و عید بزرگ رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. در دهه امامت و ولایت میان دو عید بزرگ، عید قربان و عید قدیر هستیم. تک تک این ایام گوارای وجود شما نازنینان جان. اما همکارانم به من اطلاع دادن که کارشناسی عالی مقام و مهمانی دیگر از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته است، جناب دکتر داریوش سفرنژاد از کارشناسان ارشد حوزه روابط بین الملل با محوریت ایالات متحده امریکا. عرض درود و ادب و احترام من را جناب سفرنژاد پذیرا باشید. عصرتون بخیر، به عشق بهشت، و تبریک عرض میکنم میلاد و سر سعادت حضرت هادی علیه السلام رو.
منم سلام عرض میکنم آقای خرمی خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. منم تبریک میگم میلاد با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام رو به همه مردم عزیزمون.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. مؤلفه‌ای که با شما من کمترین افتخار همکلامی دارم به سرمقاله امروز نیویورک تایمز برمیگرده، مبنی بر گرفتار شدن ترامپ در سه باتلاق با محوریت اوکراین، غزه و ایران. اگر فقط با صحبت‌های توأم با تبختر رئیس جمهور امریکا همراه بشویم، خود را مردی اهل معامله و موفق در هر گامی می داند، اما پرونده اوکراین اولین پرونده مدعی ترامپ بود که در فاصله بسیار کوتاهی قرار بود اون رو حل بکنه که تا به امروز حداقل توفیقی نداشته است. مسئله غزه با گرد هم آوردن 40 کشور و 40 رئیس دولت از کشورهای مختلف هنوز مشخص است که هیچ از پیش نبرده که شرایط وخیمتر هم شده، و در نهایت تنگه هرمز ایران جان وطن مهربان. با این رو کرد با شما همراه هستیم، بکاویم این گرفتاری های ترامپ در این سه پرونده رو و دست و پایی که داره میزنه. در خدمت ما دکتر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در 16 ماه رقابت های انتخاباتی و همچنین 4 ماه دولت انتقالی، یعنی حدود 20 ماه ترامپ به عنوان نماینده جمهوری خواه همیشه به حزب رقیب خودش دموکرات ها میتازید که من اگر در ادامه دور اول ریاست جمهوری در دور بعدی هم به جای بایدن رئیس جمهور می بودم، حتما این جنگ هایی که در دوره بایدن شعله ور شد رو شاهد نبود دنیا و حتما اینها رخ نمی داد. اما بعد از اینکه ترامپ ملعون سردمدار شد و حزب جمهوری خواه امور رو به دست گرفت و وارد عرصه شد،
بله،
همون ابتدا دیدیم آقای خرمی عزیز که اینها در همون روزهای اول تابلو وزارت دفاع رو پایین آوردن، عنوانش رو کردن وزارت جنگ.
درسته.
بعد از جنگ جهانی دوم این اولین بار بود رخ میداد و یک فرد کاملا دیوانه مثل خود ترامپ رو دیدیم انتخاب کردن به عنوان وزیر جنگ آمریکا، کسی که سابقه ی حتی کار نظامی امنیتی هم در آمریکا نداشت و بیشترین به اصطلاح سابقه فعالیتش به اصطلاح در کلوپ‌های قماربازی و شرط بندی و اینجور چیزا بوده.
بله.
دیدم که به هر حال در ادامه مسیر تا به امروز هم در 1.5 سال گذشته این هگزست چقدر به اصطلاح با تیم نظامی در آمریکا، حتی اونایی که خوش خدمتی کردن برای جمهوری خواها در جنگ افروزی هم برخوردهای سخت و خشنی رو داشته.
درست.
و
درست.
چند لایه میگن مثل لایه های کیک از حاکمان به اصطلاح نظامی آمریکا رو در دوره اگزست اینها رو همه رو از کار برکنار کردن، همشون رو بازنشست و خونه نشین کردن. حالا به هر حال ببینید، روند اینجوری ریل گذاری شد که به یک باره اون 20 ماه به کنار گذاشته شد و ترامپ علاوه بر این که بنزین ریخت با اطرافیانش به جنگ ها و منازعاتی که خودشون آغازگرش بودن، جنگ با ایران رو هم شروع کردن، هم جنگ تحمیلی دوم علیه ما که حامی جدی صهیونیست آمریکایی‌ها بودن و هم جنگ تحمیلی سوم که عامل اصلی میدان خود آمریکایی‌ها بودن، در واقع با دست فرمون خود مثلث ترامپ، اگزست و روبیو به انجام رسید و حزب حاکم در آمریکا هم کاملا در این عرصه حمایتش کردن. ببینید، ترامپ در آمریکا یک کارگزار نماینده یک ساختاره، یعنی ما اینجا حواستمون باشه ساختار حاکم بر آمریکا داره تبیین میکنه رفتارهایی رو که ترامپ داره انجام میده. یعنی خب ما بعضا میبینید در بعضی از گفتمانهای تحلیلگران به این مسئله توجه نمیشه، در آمریکا اون بازیگر جلوی پرده و جلوی سن ترامپ هست و پشت پرده یک ساختار، یک تشکیلات، یک حزبی که بیشترین رأی رو هم تو آمریکا داره به اصطلاح داره هدایتگری میکنه این رو. به هر حال وعده داد این حزب، وعده داد ترامپ برای پایان سریع منازعات جهانی و بازگردوندن قدرت بازدارندگی آمریکا تو اون 16 به علاوه 4 ماه یعنی 20 ماه. اما الان میبینیم که با واقعیت‌های پیچیده و ژئوپلیتیکی برخورد کرده و نتایج مورد انتظار رو هم نداشته. تو هر سه تا مقوله که شما فرمودید، هم تو غزه،
بله،
الان آدم کشیاشون ادامه داره، هیچ نتیجه‌ای هم نگرفته
کاملا.
اینا الان 33 ماه مردم بی‌دفاع و بی‌سلاح غزه رو 24 ساعت مورد هجمه قرار میدن، هیچ نتیجه‌ای نگرفته. جبهه جدید تو لبنان باز شده، باز هم نتونستن نتیجه لازم رو بگیرن. در اوکراین هم دیدید شما، خب ببینید آمار تلفات اوکراین در جنگ دوم در 4 سال و حدود 4 ماه گذشته های خرمی عزیز چندین برابر آمار کشتار در غزه بوده.
بله بله.
اما خب به هر حال چون یه ور قصه ناتویا هستن و از اونم آمریکا و انگلستان و اروپایی ها و طرف مقابل هم به اصطلاح اوکراینی های شرقی با حمایت روسیه و افغان و انصارش هستن، طرف های غربی حاضر نیستن که تو این عرصه این واقعیت های میدان رو بگن. باعث و بانی کشتار مردم در اوکراین از سال 2013 میلادی تا به امروز در طی هر دو تا جنگ و منازعه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هستن. اینا بودن که در امور داخلی اوکراین مداخله کردن، رئیس جمهور قانونی وقت اوکراین رو که با رأی مردم انتخاب شده بود رو با انقلاب رنگین آمریکایی و اروپایی زمین زدن.
درسته.
و کشور رو به هرج و مرج و تکه پاره شدن کشوندن. امروز اوکراین هش تکه شده حداقل و دیگه اصلا برگردوندن اوکراین به وضع قبل از 13 سال گذشته تقریبا جزء امور ناممکنه. در مورد خود ما هم مسئله مهمی که الان بزرگترین باطلاقی که میگن آمریکایی‌ها توش گیر کردن و در تاریخ حداقل 249 سال آمریکا بی‌نظیر هست، بی‌نظیر از بابت شکستی که آمریکایی‌ها متحمل شدن.
بله.
و بی‌نظیر از بابت مقاومتی که ما در مقابل آمریکایی‌ها کردیم. ببینید در 249 سال گذشته کشوری که ادعایی هم نداره در دنیا، دنبال جنگ افروزی هم نیست و هیچگاه هم دنبال سخت افزار نبوده، وایساده مقابل کسی که ادعا داره ابرقدرت سخت افزار نظامی دنیاست. و علارغم که اونها دو تا جنگ رو تو فاصله چند ماه به ما تحمیل کردن، از تمام توانشون هم استفاده کردن، اما دیدیم در هر دو تا جنگ به فاصله کوتاهی رو آوردن به تمام واسطه ها، ابزارها و اهرم ها و افراد و کشورهای واسط تا جنگ رو به آتش بس بکشونن، چون واقعا نتونستن راه به جایی ببرن و واقعا شکست خوردن. الان هم شما میبینید این روندی که شروع شده و چند روز دیگه به اصطلاح 3 ماه تمامه، در واقع آمریکایی‌ها رو دچار یک چالش جدی کرده و در این چالش جدی نه راه پیش دارن نه راه پس دارن، هزینه کرده بالایی رو انجام دادن. ببینید آقای خرمی، آمریکایی‌ها کشته های بسیاری رو دادن تو این جنگ تحمیلی سوم، اما خب تا به امروز اینها رو اعلام نکردن، چون در آمریکا به نظامی های کشتی شده به دیده ببخشید دستمال کاغذی نگاه میکنن. در کشور ما موقعی که نظامی عزیز ما شهید میشه، اسم شما رو کوچه خیابونامون میذاریم، تشییع چند میلیونی رو شاهدیم.
درسته.
وقت و نقاط ایران اسمشون رو تو کتابهامون مینویسیم، توی ساختمونامون میذاریم، سردیستا و تندیستاشون رو درست میکنیم توی مراکز مختلف، اینا رو به عنوان پرچم و مایه افتخارمون معرفی میکنیم. اما در آمریکا اینجوری نیست، خیلی راحت الان این کشته شده ها رو آمارش رو به مرور اعلام میکنن، یکی رو میگن مریض شده، یکی رو میگن خودکشی کرده، یکی رو میگن تصادف کرده، یعنی آمار واقعی کشته هاشون در جنگ رو هم تا به امروز اعلام نکردن، همه رو کتمان کردن، هزینه کرده بالایی رو تو حوزه تسلیحات داشتن، نتونستن نتیجه بگیرن. چندین سال تولیدات کارخونه های موشک سازی در آمریکا، چه موشک های آفندی چه موشک های پدافندی رو مصرف کردن.
بله.
نتونستن نتیجه بگیرن. دیدید در اثنای جنگ اومدن داشته هاشون رو در پایگاه های مختلف از شرق آسیا بگیرید تا قاره آمریکا رو منتقل کردن و واقعا خودشون میگفتن ما با مانع جدی مواجه شدیم. و تو اینجا تازه فهمیدید تمام مشاورین ما هم از آمریکایی و غیر آمریکایی مشورت‌های نادرست در مورد قدرت ایران به ما دادن و ما برداشتمون این بود که تو 2 تا 4 روزه تموم کردیم به اصطلاح موضوع ایران رو. الان هم ببینید تو این 3 ماه گذشته متوهمانه از این حرفا زیاد میزنه این ترامپ ملعون، اما مسکه آموخاص شده، همه دارن مسخرهش میکنن و میگن خب این که میگه نمیدونم ایران ارتش نداره، پس چی شد، پس چرا نمیتونه ایران رو مزمحل کنه، این که میگه من ایران رو دنبال تجزیهشم چرا نتونسته هیچ کاری بکنه، چرا رهبر ایران رو مثلا شهید کرد، این همه مردم رو در ایران آواره کرد و شهید کرد و آسیب زد بهشون اما نتونست به اون اهداف خودش برسه. ببینید اینجا فقط ترامپ بدنام نشده، این حزب، این ساختار، این تشکیلات در آمریکا به اصطلاح این عمل کرد به حسابش نوشته شده و واقعا اینها در حداقل سالیان سال آینده در جامعه آمریکا شکست بزرگی رو در افکار عمومی خواهند دید و هم به واسطه دروغ‌های بسیاری که گفتن، هم به واسطه آبروریزی‌های بسیاری که برای آمریکا به ارمغان آوردن. آمریکا با این همه ادعا، با این همه هیمنه، با این همه ادعای این که من 80 سال بعد جنگ جهانی دوم تا حالا راهبری می‌کرده هژمون آمریکایی جهان رو، چه به لحاظ سیاسی، چه نظامی، چه اقتصادی، الان یه دفعه می‌بینیم همه اینا مثل بادکنک بادش خالی شده و کار به جایی رسیده که میدونید آقای خرمی عزیز، آمریکایی‌ها بعد از 10 سال که به طور مشخص تو 8 دهه گذشته ما اگر در نظر بگیریم فرماندهی سنت کام رو از منطقه خلیج فارس بردنش تو داخل سرزمین‌های اشغالی،
بله،
و این شکست بزرگی بوده. ببینید اینکه این منطقه اسمش سنت کام گذاشته شده، حالا بماند اون یه بحث دیگه میطلبه، از دیدگاه آمریکایی منطقه که ما توشیم مرکز کره زمینه و مهمترین منطقه فرماندهی نظامیشون در ذیل وزارت جنگشون تو اینجا مستقل بود، تو العدید قطر و تو همین منطقه، اما به واسطه شکست مفتزهانه‌ای که خوردن در دفاع جانانه ما، در پاسخ به تهاجم ناجوانمردانه و جنایتکاری که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها داشتن، یکی از خروجی‌هایی شد که فرماندهی سنتکام رو از منطقه دور کردن، بردن کلی اونورتر داخل سرزمین‌های اشغالی، حالا 1000 کیلومتر، و این خودش یه شکست بزرگی بوده. حالا بذارید آروم آروم آقای خرمی عزیز، اینها در افکار عمومی آمریکا یکی پس از دیگری اسنادش رونمایی خواهد شد و در تاریخ آمریکا این افتضاحات که اینا به بار آوردن همشون به اصطلاح مسکه آموخاش خواهد بود.
بله دقیقاً.
بله بله. الان هم الان شما ببینید اینجوری داره دست و پا میزنه. خب چند روز دیگه جام جهانی رو ما داریم در آمریکا. بالاخره یک از کشور آمریکایی‌ها هستن. اینا ادعا داشتن که در دنیا میتونن به کشور بسیار امنی باشن که میزبانی جام جهانی رو دادن به اینا. اما خب الان نمیتونن هیچ اقدامی انجام بدن چون الان در خصوص همین میزبانی جام جهانیشون در دادن یه ویزای ساده به بعضی از حاضرین در این جام الان آمریکایی‌ها انقل تاوردن و خود همین نشون میده که به هر حال اون ساختارهایی که اینا تو 8 دهه گذشته میزبانش هستن، از سازمان ملل بگیرید تو بعضی از نهادهای دیگر رو، و اون ادعاهایی که داشتن الان همه مثل تبل توخالی به اصطلاح عوام تقش در اومده. یعنی واقعا آمریکایی‌ها تو این عهده‌ها هیچی ندارن برای گفتن.
درسته.
هر 3 تا موضوعی که شما به درستی گفتید، حالا نقل قول شد بس از یک روزنامه آمریکایی، نیویورک تایمز، و می‌دونید نیویورک تایمز هم روزنامه متعلق به جبهه مقابل ترامپ هست.
بله.
اما خب ما در آمریکا فرقی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها قائل نیستیم در خوی تجاوز و جنایت.
بدون هیچ تردیدی.
بله شما ببین همه این جنایتایی هم که الان تو اینجا مد به عنوان مسئله ما ذکر کردیم، خب به هر حال اساسش قبل از دوره دوم ترامپ در دوره بایدن ملعون گذاشته شد. مثلا نصرالله ترورش، یا مثلا حمله به غزه، حمله به لبنان، حمله به سوریه، حمله به عراق، حمله به یمن، قبل از ترامپ اول در دوره اوباما.
بله اتفاقا این مبحثتون جناب دکتر صفرنژاد در شاید حدود یک ساعت و نیم پیش در قالب یکی دیگر از روایت ها عزیز عالی مقامی چون شما برش تاکید شد، حالا خاصه ایشون با محوریت این دستاورد دوره اول فاصلش حالا بایدن و بعدم الان ترامپ برای انتخابات میان دوره بود. ما حتما چون به حال یک از سیاست هایی است که داریم بهش میپردازیم در روزهای آتی هم مزاحم شما خواهیم بود، اما الان باید بریم یک بخش شنیدایی رو بشنویم. من ناگزیر و عذرخواهم برای اینکه خداحافظی بکنم، اما بهترین از آن شما باشه
شاهد اضمحلال نظام سلطه بر ان شاء الله و بالا رفتن پرچم عزیزمون رو